به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس forex2211. مدتی نبودیم و امیدوارم که در این زمانی که حالا ما جلسات رو برگزار نمی کردیم، شما از 21 جلسه گذشته که حالا در فواصل زمانی متفاوتی برگزار شده بود استفاده کرده باشید، کتاب های مارک تاولوس رو خونده باشید، سایر کتاب‌هایی که توی این حوزه وجود داره، هر کتابی که کمک میکنه که شما ذهن و روان آرامتری داشته باشید و منجر به یک آرامش درونی در شما بشه و سپس باعث موفقیت شما در بازار بشه، دنبالش رفته باشید و اون کتاب‌ها رو خونده باشید. من سخن رو به درازا نمیبرم و مستقیم وارد جلسه 22 میشیم و امیدوارم که این جلسه یک جلسه بسیار متفاوت باشه، چون دیگه رسما وارد بحث انرژی ذهنی میشیم، نحوه تفسیر در واقع ما از محیط اطراف، از بازار و از هر چیزی که بیرون از ما وجود داره، که قطعا این نحوه تفسیر ما همیشه برمیگرده به اون تجربیاتی که ما تو این سالهایی که در این جهان زندگی کردیم و این به شدت اونو تحت تاثیر قرار میده. و وقتی که ما مثلا میگم من نوعی پای چارت میشینم با یک کسی که مثلا سالهای ساله که داره این کارو میکنه، میبینید که جفتمون داریم چارتو میبینیم، شاید هم هر دویم از یک سبک استفاده میکنیم، ولی چیزی که اون میبیند من نمیبینم. و دقیقا جمله شاعر هم همینه، میگه تو مو میبینی و من پیچش مو. دقیقا اینجا به نظر من قابل استفاده است. خب ما وارد فصل پنجم میشیم از کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی جناب آقای مارک تاولوس عزیز. عنوان فصل پنجم عوامل مؤثر در درک بازار. به نظر من این فصل یک فصل خیلی فوق‌العاده است و امیدوارم که حالا بتونم به بهترین نحو ممکن این فصل رو توضیح بدم. خب من یکم از کتاب میخونم و سعی میکنم حالا اگه اطلاعاتی نیاز بود در لابلای این خطوط براتون شرح بدم. یکی از اهداف اولیه این کتاب این است که به شما آموزش دهد برداشتی خالی از احساس از بازار داشته باشید. منظورش نگاه بی‌طرفانه است، یعنی بازار رو قضاوت نکنیم. حالا اصطلاحاً یه عده مشکل دارم با این مفاهیم، با این آموزه‌ها که میگه آقا کسی رو قضاوت نکن، ولی خب این سوای از اینه که مثلا یه کسی شکایت میکنه و دادگاهی میشه، اون یه بحث دیگه است. ما اصلا کار با اون مسئله نداریم، اون مسئله قانونیه و هر کس باید دنبال حق و حقوق خودش بره. ولی این که میگوییم کسی را قضاوت نکن به خاطر یه بحث، یک عادت غلط ذهنیه، اینکه ما دائما عادت داریم که محیط خودمون رو بر اساس حالا یک بخشی در مغز هست که حالا من دقیق یادم نیست، اگه اشتباه نکنم RAS باید باشه، حالا بازم نمیدونم، حالا اگه اشتباه از منه، که میگه آقا این سیستم ساختار مغزی، این کلن کارش اینه که مغز شما رو از فعالیت‌های بیش از حد نجات بده. یعنی یک انسان نرمال، این بخش مغزش نرماله. مثلا اگه شما در طول روز به یک مسئله فکر کنید، مثلا به یک ماشین خاصی فکر کنید، وقتی در خیابان قدم میزنید اون ماشین رو خیلی بیشتر میبینید. آیا به این معنی که اون ماشین بیشتر در خیابان وجود دارد؟ نه، این به خاطر فیلتر ذهن شماست. متوجهید؟ یعنی این شما اتوماتیک به ذهنتون دارین برنامه ریزی میدید، یعنی دارید یک تصویر سازی میدید و اون دائم اونو میبینه و این دچار چرخی میشه. وقتی اونو میبینه دل بیشتر میخواد، دل که بیشتر میخواد تصویر سازی میکنه، دوباره اونو میبینه. یعنی اینقدر این چرخه ادامه پیدا میکنه که طرف یه تکونی به خودش میره، کسب درآمد میکنه، میره ماشین میخره. این در حالت خیلی طبیعی و نرمالش، حالا یه دمیرن با یک کار دیگه اون به دست میارن. میخوام بگم این مغز ما همچین قابلیتی داره که فیلتر میکنه. خب این یک چیز خوبی میتونه باشه از این جهت که خب مغز نمیخواد منفجر بشه، میخواد اطلاعاتو، اصلا خود استرس همینه دیگه. چرا استرس به بدن وارد میشه؟ برای اینکه مغز بیش از حد مشکلات فکر نکنه و آرام بشه. یا اونی که مثلا دیوانه میشه و وارد تیمارستان میشه، اون بنده خدا مشکلی نداشته، اون اینقدر به مسائل مشکلات فکر کرده خود مغز گفت آقا بس دیگه فکر نکن، تعطیل، کارت قرمزی شدی. یعنی کلا مغز خاموش میکنه و طرف دیگه دچار یک فاز جدیدی از زندگی میشه، فقط به خاطر اینکه مغز میخواد خودش رو نگه داره، این بدن میخواد خودش رو نگه داره و میخواد تا لحظه آخر زندگی کنه. یعنی میخوام بگم این بدن خود به خود از خودش تا یه حدی دفاع میکنه. پس این ساختارهایی که ذهن داره اینا مفیدن، این اون استرس مفیده، ولی وقتی که بیش از حد میشه اتفاقات ناگواری میفته. دقیقا اینجا هم همینه، یعنی اینکه مارک داگلاس میگه بدون قضاوت بازار رو نگاه کنیم، اینکه با در واقع بدون پیش‌فرض، خیلی مهمه این مسئله. شاید به خاطر همینه میگن آموزش‌های مختلف و همزمان نبینید و این مغز رو به فنا ندید. یعنی آموزشی که با هم ربطی نداره، بعضی میگن آموزش مثلا پله‌ایه در طول همه، مثل دانشگاه مثلا میریم ترم یک ترم دو اون اوکی، ولی وقتی که مثلا چند تا رشته مختلف و چند تا دید مختلف به بازار میخوای همزمان با هم نگاه کنی، شاید این یکم جالب نباشه. مثلا نظر منه، ولی شاید حالا میتونه برای بعضی جالب باشه، نمیدونم. بستگی به ساختار مغزی هر شخصی داره. بعضی خیلی هوششون قویه، شاید بتونن بهتر با این مسئله ارتباط برقرار کنن، بهتر خلاق‌تر میتونن حتی سبکای ترکیبی بسازن. بازار اطلاعات خوشنود کننده یا دردناک تولید نمی کند. از دیدگاه بازار آنها فقط اطلاعات هستند. علی‌رغم اینکه به نظر میرسد این بازار است که موجب خوشنودی یا غم میشود، باید بگویم که این چارچوب ذهنی شماست که نحوه تفسیرتان را از این اطلاعات تعیین میکند. حرفه‌ای ها هیچ رنجشی از بازار ندارند، در نتیجه تهدیدی هم برای آنها وجود ندارد. اگر تهدیدی وجود نداشته باشد، چیزی هم برای دفاع وجود ندارد. پس دلیلی برای حضور مکانیزم دفاعی آگاهانه و غیر آگاهانه، منظور ضمیر ناخودآگاه و خودآگاهه، برای غلبه بر تهدید وجود ندارد. این همون نکته است که حرفه‌ای ها می‌بینند و انجام می‌دهند، ولی این برای سایرین رمز آلود و عجیب و غریب است. آنها در جریان قرار دارند، منظورش اینه که با روند بازار دوستن و در روند ترید میکنن. پس آنها در جریان قرار دارد، مثل رودخونه، شناگری که میپره تو رودخونه و هیچ وقت خلاف جهت شنا نمیکنه، چون فقط انرژیش مستهلک میشه و با یه دونه حالا موج مثلا شدید خب غرق میشه. همونطور که مثلا اعضایی که تو بازار دارن ترید میکنن و عاشق یه ده عاشقی هستن که ضد روند باشن، مثلا اکثر اندیکاتورها رو شما نگاه کنید، اکثر اندیکاتورها برای چی اندیکاتور رو ساخته شده؟ دقیقاً تو نقطه های چرخش بازار، مثلا شما وارد چی از اون اول روند رو بگیرید، بعد ببینید آقا مثلا روند داره حرکت میکنه و شما متأسفانه ضد روند وارد شدید. میخوام بگم که اصلا اکثر ما انگار اینجوری فکر میکنیم، مثلا انگار یه جوری ما رو دارن طراحی میکنن. خیلی جالبه که کلاً ضد روند ببینیم، خیلی عجیبه. ادامه میگه که اونها در جریان هستند، زیرا جریان در واقع اینجوری آنها در جریان قرار دارند، زیرا جریان بی پایان موقعیت ها را دریافتن و زمانی که در جریان نباشن، حتی خیلی جالبه در بهترین موقعیت ها هم معامله نمی کنن. یعنی اگه یک سیگنال ضد روند ببینن اونو ترید نمی کنن. یعنی همیشه مبناشون اینه که اول روند رو شناسایی کنن، بعد حالا تو اصلاحاتش وارد بشن. یعنی میدونی چیه دوستان، این چیزی که واقعا اکثر ما باید بریم دنبالش. من خودم هم حتی مشکل دارم با این مسئله، اینکه اول روند پیدا بشه بعد نقطه ورود پیدا بشه. ولی اکثر اندیکاتورها سبکا نمیشه گفت، یه سری روش ها رو نگاه کنید اصلا با روند کار نداره. یعنی فقط میگه، مثلا فقط میگه نقطه ورود، در صورتی که من مثلا یه بار داشتم بررسی میکردم همین مکتی رو، مثلا مکتی اندیکاتور بدی نیستش، مثلا اگر روند رو شما بدونید که روند نزولیه، خب دیگه هیچ وقت شما زمانی که مکتی تو فاز منفی باشه نمیخرید. متوجه چی میگم؟ یعنی همین اندیکاتور مکتی، اگه شما قبلش روند رو بتونید حالا به یک طریقی شناسایی کنید، حالا به یک طریق، حالا اون طریقش رو من نمیتونم اینجا توضیح بدم چون یک فصل تخصصیه و اونا رو اساتید بزرگواری که سالها در این بازار بودن میتونن درک کنن. وقتی روند پیدا شد دیگه با اون اندیکاتور میتونی مثلا در راستاش حرکت کنی دیگه. یعنی اون نقاطی که مثلا برای چرخش میده تو اون نقطه‌ای که همجهت با رونده وارد چی، نه در واقع همه سیگنالاشو بگیری، یعنی خودت هم میتونی اون مکتیار رو فیلتر کنی. پس دوباره میخونم، آنها در جریان قرار دارند، زیرا جریان بی پایان موقعیت ها را دریافتند و زمانی که در جریان نباشند، حتی در بهترین موقعیت ها هم معامله نمی کنند. اگر هدف شما این است که مانند حرفه‌ای ها معامله کنید، باید قادر باشید بازار را با دیدگاهی هدفمندانه و بدون هیچ تحریفی بنگرید. باید بدون هیچ مقاومت یا درنگی عمل کنید و مهارت لازم را برای غلبه بر تأثیرات منفی ناشی از اعتماد به نفس بیش از حد یا نارضایتی داشته باشید. در اصل هدف شما باید ایجاد حالت ذهنی منحصر به فرد یک معامله‌گر باشد. وقتی این هدف را کامل کنید، سایر موارد دیگری که موقعیت شما وقتی که این هدف را کامل کنید سایر موارد دیگری که به موفقیت شما در معامله‌گری مربوط می شود سر جای خود قرار می گیرند. در این کتاب به منظور یاری کردن شما برای رسیدن به این هدف شیوه هایی می آموزم که با تعریف مجدد نحوه ارتباط خودتان با بازار هیچ پتانسیلی برای تهدید آمیز قلمداد کردن بازار در شما وجود نداشته باشد. منظور من از تعریف مجدد این است که با یک چهارچوب ذهنی جدید به جای درگیر شدن به مسائل عاطفی بر روی موقعیت‌های موجود در بازار تمرکز کنید. خب میریم قسمت بعدی. نرم افزار ذهن خود را اشکال زدایی کنید. اینجا خیلی بحثش خیلی جالبه. اینجا قشنگ میره واسه در واقع بحث انرژی، اتم و مولکول رو کامل توضیح میده که البته اگه میخواین دنبال اطلاعات جامع تری باشید نظرم اینه که حتما کتاب دیگه ایشونو بخونید، کتاب مالگر منظمشونو، که به نظرم فوق‌العاده است. اینجا آقا یک بخش های از اونو توضیح میده، میگه به عبارت دیگر ما میخواییم خطاهای موجود در کد نرم افزاری ذهن خود را اصلاح کرده و سر عقل بیاییم. برای انجام این کار به صورت مؤثر باید طبیعت انرژی ذهنی را بفهمیم و از آن برای تغییر دیدگاهی که موجب ایجاد پاسخهای منفی، ناخواسته و احساساتی در مورد بازار میشوند استفاده کنیم. مطالب زیادی برای آموختن وجود دارد، اما فکر میکنم در نهایت با دیدن اینکه چگونه یک تغییر ساده موجب تحولی شگرفت در نتایج معامله‌گری شما میشود شگفت زده خواهید شد. فرآیند معامله‌گری با درک موقعیت‌های انجام معامله آغاز میشود. بدون درک یک موقعیت دلیلی برای معامله‌گری وجود ندارد. بنابراین فکر میکنم بسیار بجا است که بررسی انرژی ذهنی خود را با شکستن و تشریح فرایند درک آغاز کنیم. حالا میخواد مفهوم درک کردن و ادراک کردن رو کاملا باز کنه. اینجا میگه عوامل بنیادین و مؤثر درک چیست؟ ما چجوری مثلا چجوری درک میکنیم؟ چه دلایلی، چه عواملی وجود داره؟ چه فاکتورهایی درک ما را از بازار و یا نوع روابط ما با آنچه موجود است را بیان میکنند؟ چگونه درک ما با آنچه میبینیم مرتبط میشود؟ احتمالا ساده ترین راه برای فهمیدن عوامل بنیادین درک و پاسخ به این سوالات این است که همه عوامل یا به عبارتی همه نیروها را در نظر بگیریم. نیروهایی که با خصوصیات و ویژگی‌هایی که تولید می‌کنند از یکدیگر متمایز می‌شوند. هر چیزی در خارج از بدن ما، تمام گیاهان، تمام گونه‌های موجود در اطراف ما و تمام چیزهای وابسته به این کره خاکی و پدیده‌های مانند شرایط آب و هوایی، زمین لرزه‌ها و فوران‌های آتش‌فشانی، تمام مواد فیزیکی فعال و غیر فعال، اینجاش خیلی جالبه، و تمام پدیده‌های غیر جسمانی مانند نور، صدا، میکروویو و تشعشعاتی در طبیعت وجود دارد، اطلاعاتی را تولید میکنند. این اطلاعات مانند یک نیرو بر حواس پنجگانه ما تأثیر میگذارند. قبل از اینکه دورتر برویم توجه کنید که من واژه تولید کردن را در مورد تمام موجودات استفاده کردم که دلالت بر این دارد که تمام موجودات اهم از جاندار و بیجان در حالتی فعال قرار دارند، حتی اونایی که جان ندارن، مثل یک تخت سنگ، مثل یک حالا چوبی که بریده شده و بر زمین افتاده. برای اینکه منظورم را از این انتخاب روشن‌تر بیان کنم بیا یک صخره را با ما یک مثال ساده در نظر بگیریم. صخره یک موجود بیجان است که از اتم‌ها و مولکول‌هایی تشکیل شده است که در کنار یکدیگر نمایانگر یک صخره هستند. من میتوانم از واژه نمایانگر که یک واژه فعال است استفاده کنم، زیرا اتم‌ها و مولکول‌هایی که صخره را می‌سازند دائما در حرکت هستند. بنابراین با وجود اینکه صخره فعال به نظر نمی‌رسد، یعنی کلش فعال نیست، غیر فعاله، ولی اجزاش فعالن. بنابراین با وجود اینکه صخره فعال به نظر نمی‌رسد، مگر در مفاهیم بسیار انتزاعی ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارد که مانند یک نیرو روی حواس ما تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود که تمایزی در طبیعت وجودی آن قائل شویم. برای مثال بافتی دارد که با دست کشیدن بر روی آن می‌توانیم احساسش کنیم. یک صخره شکل و رنگ دارد که به عنوان نیرویی بر حس بینایی ما اثر می‌گذارد، جایی اشغال می‌کند که در نبود آن خالی است، یعنی بحث مکانیش رو مطرح می‌کنه، یا با شیء دیگری پر می‌شود، بویی دارد که حس بویایی ما را تحریک می‌کند و غیره. وقتی در محیطی قرار می‌گیریم که خصوصیات و ویژگی‌هایی از خود نشان می‌دهد، نوعی تبادل انرژی صورت می‌گیرد. انرژی از بیرون به هر شکلی که باشد توسط حس عصبی ما به پالس‌های الکتریکی تبدیل شده و در محیط درون و ذهن ما ذخیره می‌شود. در واقع یک رابطه علت و معلولی بین ما و محیط اطرافمان وجود دارد. در اثر مواجهات ما با محیط بیرون در درونمان چیزی ایجاد می شود که من آن را ساختار انرژی می نامم. خاطرات، تمایزات و در نهایت عقایدی که ما در طی زندگی خود کسب می کنیم در ذهن ما به صورت انرژی وجود دارند. ساختار انرژی یک مفهوم انتزاعی است. شما ممکن است از خودتان بپرسید که چگونه ممکن است انرژی شکلی به خود بگیرد. خیلی جالب اینجا. قبل از اینکه به این مثال به این سوال پاسخ بدهم، یک موضوع خیلی مهم وجود دارد که باید با آن اشاره کنم. اول از همه، چه دلیلی وجود دارد که خاطرات، تمایزات و عقاید ما به شکل انرژی باشند؟ چرا؟ نمیدانم آیا این موضوع را نظر علمی ثابت شده یا توسط مجامع علمی کاملا مورد قبول است یا نه. اما از خود سوال کنید که اجزای ذهن به چه شکل دیگری ممکن است وجود داشته باشند. چیزی که کاملا راجع به آن مطمئن هستیم این است هر چیزی که از اتم و مولکول تشکیل شده فضای را اشغال می‌کند. حالا من اینجا یکم بعد میزنم به سمت دکتر جو دیسپنزا، قشنگ اینجا خیلی بحث باز میشه و قابل مشاهده است. پس اگر حافظه و عقاید و غیره هم از آنها تشکیل شده بودند دیده میشدند تا جایی که من اطلاع دارم تا به حال چنین مشاهده‌ای صورت نگرفته. اینجا من یه توضیح بدم بچه‌ها. اینجا داره میگه آقا ما یک سری چیزهایی داریم به نام حافظه، ضمیر ناخودآگاه، نمیدونم اون حس مثلا عصبی، البته اون حس عصبی خب روی اعصاب تاثیر میذاره، خب اون یک چیز مادیه، ولی اون در واقع فکر اولیه، فکر مثلا همین خود فکر کردن. میگه آقا آیا این فکر هم از مولکول اتم تشکیل شده؟ اگه هر چیزی ما فرض بگیریم که از مولکول اتم تشکیل شده و به صورت حالا فرکتالی هی بزرگ و بزرگ و بزرگ بشه، در نهایت ما در عالم مادی اون رو به صورت جسم رویت میکنیم دیگه. حالا اگه به صورت جسم هم رویت نکنیم، یعنی با چشم مسلح، ولی خب میشه اونو با چشم غیر مسلح، خلاصه توسط اون ابزارها و میکروسکوپ هایی که وجود داره، میخوام بگم یعنی باز هم میشه اون مواد رو خلاصه به یه طرقی دید. من داشتم کتاب ماورای طبیعی‌شناسی جو دیسپنزا رو میخوندم، در رابطه اتم به حرف عجیب غریبی زده بود. گفتش که مثلا شما یک اتم رو تصور کنید، در رابطه فضای خالی اتم بود، چون ایشون اعتقاد داره که در واقع اون الکترونی که حالا به صورت حالا میگفت که اصلا کلا این تقسیم بندیش اینجوریه، میگه ما دو نوع فیزیک داریم، فیزیک حالا نیوتونی، فیزیک کلاسیک، که حالا اعتقادش مثلا میگه تو اون فیزیک اگه برید اتم رو هم به صورت خیلی عجیب و غریب تصور میکنه، اینکه آقا یک هستی در مرکزش هست، حالا یک الکترون، دو الکترون، من قشنگ الان یادم نمیاد این اطلاعات، میگه که داره به صورت مثلا منظومه شمسی دورش میچرخه. این چیز قدیمی بود، حالا تفسیر از اتم میکردن. میگفت ولی وقتی که وارد مثلا مسائل کوانتومی شدیم، یعنی اتم از نگاه کوانتومی، میگفت اون بحث امکانهای الکترونی، یعنی مثلا اون الکترون جای مشخصی نیستش و این در واقع مشاهدگر هستش که در واقع تأثیر میذاره و اینکه اون الکترون در کجا قرار داره و در واقع فاصله خالی بین هسته اتم و الکترون، داشت مثلا میگفت بلکه شما بدونید چقدر خالیه، چون همه ما میدونیم بینشون فضای خالیه، ولی هنوز کسی دقیقا نمیدونه چقدره. با یک مثال خیلی ساده و عجیب غریب کاملا این مسئله رو توضیح میدیم که شما فرض کنید که اون حالا اون در واقع پروتون، حالا اون هسته اول در واقع هسته ای، اون دو تا هسته ای که وسط اتم هستش، شما فرض کنید مثلا یک ماشین هستش، یک خودروی هستش، الکترون هم رو فرض کنید یک نخوده، دو نخوده، یک نخود که میخواد دور این بچرخه. حالا این فضای بین این ماشین و اون نخود به اندازه ایالت یوتای آمریکاست، یعنی اینقدر فضای خالی در یک اتم وجود داره. شاید اینجا سوال پیش بیاد آقا چرا این فضا خالیه، و حتی میگن اگه این فضای خالی نبود، یعنی کاملا الکترون به هسته میچسبید، کل جهان هستی با این وسعتش اندازه یک حبه قند میشد، یعنی ما اینقدر ریز میشدیم، ولی این گونه نیستش، فضای خالی وجود داره و میگه در اون فضای خالی ماده نیست بلکه انرژی و اطلاعات هست. دقیقا اینجا هم داره وارد همین بحث میشه، یعنی در واقع این میخواد بگه آقا تو کتاب معامله گرای مثلا شما بخونید، اصلا تفسیر جالبی میگه. شما اگه مثلا پای حرف ماتریالیستا بشینید، خب اونا میگن همیشه مغز دیگه، میگن کلا حالا اینجا نمیخوام وارد بحث روح و این چیزا بشم، ولی اونا میگن آقا همه چی این مغز است، یعنی این مغز نباشه کلا خب انسان اصلا دیگه نیست دیگه، کلا مرده دیگه، تیر بخور تو مغز همون کلا انسانی وجود نداره. مارک داگلاس تو کتاب مملکت منظم در رابطه با این مسئله خیلی جالب میگه، میگه آقا مغز ما دقیقا همون کامپیوتر است. اما یک سوال، کامپیوتر زن تا مادامی که برق وصل نباشه آیا روشنه؟ نه. آیا وجود داره؟ بله وجود داره. سالمه؟ بله سالمه، ولی تا زمانی که برق وصل نباشه روشن نیست و استفاده نمیشه کردش. خدا یک سوال میخواد بیاد این مثال دقیقا برای انسان بگه، میگه انسان به چی وصله؟ اون انرژی و اطلاعات چیه؟ دقیقا همون فضای خالی بین اتم ها و مولکول هاست. و وقتی که اینها اتم ها با همدیگه اشتراک در واقع مشترک میشن، مولکول میشه و دوباره یک فضای در واقع انرژیایی بینشون قرار داره. و این و این قسمت دیدم از کتاب دیسپنزا میگم. بعد کم کم مرحله مرحله ما میریم بالا، یعنی کم کم میرسیم به بافت ها، میرسیم به اندام ها، میرسیم به سیستم های بدن، میرسیم در نهایت به انسان، که بعد اینها رو این مدل تفکر میاد میگه آقا در نهایت ما همون هسته اتمی هستیم که دورش میدانی از انرژی وجود داره. حالا شاید یک دین رو قبول نکنن، بگن این مسئله شبه علمیه، این مثلا اثبات نشده، ولی به هر حال یک عده تو دنیا دارن با این مباحث کار میکنن و استفاده کردن و واقعا هم نتیجه دیدن. به هر حال این بیان من شما میتونید نپذیرید، من اصرار ندارم که کسی قبول کنه، ولی میخوام بگم که این کتاب ها در نهایت مفاهیم مشترکی دارن که همین چیزی که من گفتم، یعنی خلاصه وار گفتم که همین چیزهایی بود که در واقع وارد اینجور مباحث میشه، بحث انرژی رو در واقع اینجوری میان توضیح میدن. خب در ادامه میگه دانشمندان مغز را چه به صورت زنده و چه به صورت مرده کالبدشکافی کردن تا به حد اتم رسیدن، ولی کسی تا به حال حافظه را مشاهده نکرده. حتی دانشمندان میتوانند جای ذخیره شدن هر خاطره را دقیقا تشخیص دهند، ولی فقط تا زمانی که فردی که حافظه به او تعلق دارد زنده باشد و برای فراخوانی از روی حافظه تحریک شود. در غیر این صورت حافظه قابل دسترسی نیست. اگر حافظه، عقاید و غیره به شکل ماده نباشند، چاره دیگری برای آنها نمی ماند جز این که به شکل انرژی باشند. حال در این صورت آیا خود این انرژی می تواند دارای ساختار باشد؟ آیا می تواند توسط نیروهای خارجی به شکل به خصوص درآید؟ البته که بله. شما به زبان خاصی می اندیشید و افکار شما به وسیله قوانین و مقررات این زبان را ساختاربندی می کنند. وقتی شما احساسات خود را با صدای بلند ابراز می کنید، در واقع نوعی امواج صوتی به وجود می آورد که به شکل انرژی هستند. امواج صوتی از تعامل بین تارهای صوتی و زبان به وجود آمدند و به گونه‌ای شکل‌دهی شدند که محتوای پیام شما را منتقل کنند. ماکروویو ها هم به شکل انرژی هستند. بسیار از تماس‌های تلفنی توسط امواج ماکروویو تقویت می‌شوند. یعنی در واقع انرژی ماکروویو با توجه به پیامی که منتقل می‌کند شکل داده می‌شود. نور لیزر انرژی است و اگر تا به حال یک نمایش از نور لیزر یا هنر لیزری را دیده باشید، مشاهده کردید که انرژی به شکل دلخواه هنرمند در می‌آید. همه این مطالب مثال‌های واضحی هستند که از اینکه یک انرژی شکل می‌گیرد و دارای ساختار می‌شود. رویا چیست؟ اگر از شما نمی‌پرسم رویا به چه معنی است یا اینکه هدف آن چیست، منظورم این است که ویژگی‌های یک رویا چیست. اگر فرض کنیم که تمام رویاها در محدوده جمجمه ما اتفاق می‌افتد، آنگاه نمی‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که از اتم‌ها یا مولکول‌ها تشکیل شده باشند، زیرا در آنجا فضای کافی وجود ندارد. تجربیات رویایی همانند واقعیت میمانند، به طوری که در آنها همه چیز را با حواس پنجگانه خود در میابیم. تنها راه ممکن این است که رویاها را به فرم انرژی ساختایافته داشته باشیم، زیرا انرژی هر شکل و اندازی به خود میگیرد. به خاطر همین میگن شما تصور انسان میگن نامحدوده، میگن تصویرسازی نامحدوده و با شما تقریبا با اون چیزی که هر روز دارید بهش فکر میکنید تبدیل میشید. به خاطر میگن با هر کسی نگردید، هر کتابی رو نخونید، هر فکر منفی رو ذهنتون در واقع هی بهش فکر نکنید. متوجه این چی میگم؟ این به خاطر همین مفهوم میگه، چون انرژی نامحدوده، میدانی که در دور شما هست، میدانی که دور قلب شما هست که به صورت یک چنبره، به صورت یک سیب، یعنی به صورت شکل هندسی چنبره وجود داره، این میتونه خیلی کوچیک باشه، میتونه خیلی بزرگ باشه، میتونه حتی قطرش به 1 کیلومتر 2 کیلومتر هم برسه. شاید این حرفا کم عجیب و غریب باشه، برای خودم هم عجیب و غریبه، ولی اونجاست که انسان وارد نیروی حال میشه. امیدوارم این حس بسیار زیبا و فوق العاده رو تجربه کرده باشید، اینکه میدان قلبتون اونقدر بزرگ میشه که شما احساس فراوانی وحشتناک میکنید و بعد نشانه هاشو در عالم هستی میبینید. کجا بودیم؟ تنها راه ممکن این است که رویا رو به فرم انرژی ساختار یافته داشته باشیم، زیرا انرژی هر شکل و اندازه‌ای به خود میگیرد. انرژی فضایی را هم اشغال نمی‌کند. پس وقتی حافظه، تمایزات و عقاید ما فضایی را اشغال نکنند، در نتیجه ظرفیت یادگاری ما، یادگیری ما بی انتها می باشد. من واقعا به این موضوع اعتقاد دارم. فرایند هوشیاری انسان ها را از 100 سال پیش تا کنون مقایسه کنید. این خیلی جالبه بچه ها. عملکرد مؤثر ما از 100 سال پیش تا کنون به میزان شگفت انگیزی پیشرفت کرده است. خب ما تا صفحه 91 مطالعه کردیم. من فکر کنم برای امروز کافی باشه. و خودم هم خیلی از جلسه امروز لذت بردم. اگر از جلسات ما لذت میبرید و کلن حس خوبی بهتون میده و واقعا کمک کرده به شما در حالا بحث تریدینگ، اینو به دوستاتون هم بدید. امیدوارم که بر اونا هم مفید باشه. حالا سوال از اینکه من کتاب میخونم، خودتون هم کتاب بخرید و بخونید، یعنی خودتون بخرید و بخونید و شاید شما خیلی تفسیر بهتری داشته باشید. من به هر حال به مسابقه یک انسان دارم کتاب میخونم، توضیح میدم، مطمئن در که من هم ناقص خواهد بود، شکی در این نیست. پس شما هم بخونید و باش ارتباط برقرار کنید. امیدوارم که لذت ببرید و یک استفاده خوبی برای شما در زندگی داشته باشه. شما در کانال روانشناسی معامله گری هستید با آدرس فارکس 2211. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.